ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 5 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. با مینا بهارمست و تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تمامی 93 سرنشین یک هواپیمای نظامی این کشور که روز یکشنبه سقوط کرد کشته شدند. این هواپیمای روسی که از جنوب روسیه عازم سوریه بود در دریای سیاه سقوط کرد. به گفته ارتش روسیه در میان سرنشینان هواپیما 60 تن از نوازندگان و خوانندگان گروه معروف کر ارتش روسیه حضور داشتند که قرار بود در مراسم سال نو میلادی در پایگاه نظامی روسیه در حمیمیم لازقیه در سوریه برنامه اجرا کنند. اجساد شماری از قربانیان از آب گرفته شده و جستجو برای یافتن دیگران ادامه دارد. مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران رهبران اعتراضات سال 88 را مستوجب اشد مجازات خوانده است. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام ارشد نظامی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را کودتا توصیف کرده و گفته است که کسانی که امروز از این افراد و جریان دفاع می‌کنند در هر لباس و منصبی که باشند در جرگه کودتاگران هستند. تعداد از امامان جمعه ایران نیز در روزهای گذشته مجازات مناسب برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی را اعدام خواندند. این سخنان در آستانه فرارسیدن سالگرد راهپیمایی حامیان حکومت ایران در 9 دی 88 بیان شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاهی در حبس خانگی به سر میبرند. 166 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تدوین منشور حقوق شهروندی حمایت کردند. گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه از آمادگی خود برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب کارهای لازم برای اجرای این منشور خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اواخر آذر ماه منشور 120 ماده حقوق شهروندی را امضا کرد که در بخشی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است. ابلاغ این منشور در روزهای اخیر با واکنش برخی جریان‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی روبرو شده است. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هفته گذشته منشور حقوق شهروندی را تبلیغات انتخاباتی و خلاف قانون اساسی خواند. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز یکشنبه به رقم بی سابقه 4100 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس این رقم نسبت به روز گذشته 60 تومان افزایش داشته است. برخی خبرگزاری ها روز یکشنبه قیمت دلار را تا 4130 تومان نیز اعلام کردند. این بالاترین میزان ثبت شده قیمت دلار آمریکا در برابری با ریال ایران است. همچنین قیمت هر یورو نیز با 30 تومان افزایش به 4300 تومان رسیده. بر پایه این گزارش تحولات قیمت ارز در بازار آزاد ایران باعث شده که بعضی از صرافی‌ها از درج نرخ ها در تابلوهای فروش خودداری کنند. و در پی مرگ یکی از پناهجویان در اردوگاهی در پاپاگینه نو پناهجویان این اردوگاه شورش کرده و کنترل بخش از آن را در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جزیره مانوس و نیز دولت استرالیا روز شنبه وقوع تنش و شورش در این اردوگاه را تایید کرده است. بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد که مرگ یک پناهجوی 27 ساله سودانی علت بروز تنش و شورش در این اردوگاه بوده و ظاهراً شورش اکنون پایان یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید دولتش در روابط خود با سازمان ملل متحد تجدید نظر خواهد کرد.
هیچ کشوری نمیتونه رابطش رو با 198 کشور دنیا یه شبه قطع کنه بدون اینکه عواقبش رو بسنجه. از این تهدیدها در گذشته اسرائیل کرده، اسرائیل که جای خود امریکا هم کرده.
حمایت 166 نماینده مجلس از لایحه منشور حقوق شهروندی.
همچنان نهادهای قدرتمندی مثل قوه قضاییه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، ائمه جماعات، خود نهاد رهبری وجود دارند که بدون موافقت اونها چیزی تغییر نخواهد کرد.
بحث رایزنی برای انتخاب نامزد جناح اصولگرا، نامزدی که بتواند در برابر حسن روحانی قرار گیرد.
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره.
گردش مالی 21 میلیارد تومانی کریسمس در ایران. از مسابقه استقلال و سپاهان در اصفهان نیز خواهیم شنید. و برنامه هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از توقف طولانی مدت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان و به دنبال آن پافشاری اسرائیل بر ادامه شهرکسازی در مناطق مورد مناقشه، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل رأی به توقف این روند داد. اکنون اسرائیل میگوید قصد دارد اقداماتی برای نشان دادن ناخرسندیش از تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد انجام دهد و روابطش را با این سازمان مورد بازنگری قرار دهد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در پی تصویب قطعنامه سازمان ملل مبنی بر لزوم توقف فوری شهرک‌سازی‌های اسرائیل، نخست وزیر آن کشور میگوید دولتش در روابط خود با سازمان ملل تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز میگوید این قطعنامه مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار طی سالهای گذشته قطعنامه‌ای را در مورد لزوم توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل به رأی گذاشت که بدون وتوی ایالات متحده به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پیشتر نیز به انتقاد از آن پرداخته بود، اکنون می‌گوید به مقام‌های دولتش دستور داده است تا راه‌های لازم برای تجدید نظر در روابط با سازمان ملل و نیز پرداختی ها به آن را در پی گیرند. آقای نتانیاهو میگوید از وزیر امور خارجه اسرائیل خواسته است تا طی یک ماه آتی برنامه تجدید نظر در کلیه تماس های اسرائیل با سازمان ملل متحد، از جمله پرداخت هزینه ها به مؤسسات آن و نیز حضور نمایندگان اسرائیل در این سازمان را آماده کند. نخست وزیر اسرائیل افزوده است او در حال حاضر دستور توقف پرداخت 30 میلیون شکل، نزدیک به 8 میلیون دلار کمک‌های پرداختی به 5 مؤسسه سازمان ملل که به گفته وی به طور مشخصی با اسرائیل دشمنی دارند را صادر کرده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به توضیح این تهدید اسرائیل پرداخته و از امکان عملی شدن آن می‌گوید.
سازمان ملل یک مجمعی است که 193 عضو دائمی و 5 عضو ناظر داره. هیچ کشوری نمیتونه رابطه‌اش رو با 198 کشور دنیا یه شبه قطع کنه بدون اینکه عواقبش رو بسنجه. از این تهدیدها در گذشته اسرائیل کرده، اسرائیل که جای خود امریکا هم کرده. در زمان رونالد ریگان چندین بار دولت امریکا بودجه که قرار بود به سازمان ملل بده نپرداخت، ولی بالاخره دید اینکه اومد جلو و گفتش که نه این اشتباه بوده. و همون دولت خود ریگان و بعد دولت بوش ارشد، بوش پدر، آمد و اون تصمیمات رو پس گرفت و رابطهش رو با سازمان ملل مجددا شروع کرد. اسرائیل در موقعیتی نیست که از این نوع تهدیدها بکنه و از عواقبش نترسه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از دیگر مخالفان تصویب قطعنامه سازمان ملل در واکنش تازه‌ای گفته است تصویب آن انجام مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. آقای ترامپ روز شنبه در توییتر خود تصویب این قطعنامه را ضرری بزرگ خواند. رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره از دولت اسرائیل حمایت کرده و روابط دو کشور روابطی فوق‌العاده نزدیک و راهبردی به شمار می‌رود. وتو نکردن قطعنامه اخیر از طرف آمریکا شکستن سنتی بلند مدت توصیف می شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، در تشریح دلیل وتو نکردن قطعنامه سازمان ملل توسط آمریکا به رادیو فردا می گوید
آقای اوباما موقعی که به قدرت رسید شعارها و قول و قرارهای بسیاری رو مطرح کرد که ظرف این 8 سال نتونسته بهشون جامعه عمل بپوشونه و به نظر میاد که در این ماهای آخر با برخی اقدامات خواسته اصطلاح جبران مافات بکنه و بیش از پیش چهره مثبت‌تری در کنار برخی از دستاوردها که در سبیل مجلس داشته از خودش به جا بذاره. اینها یک طرف و اینی که اصولا رابطه دولت اوباما با دولت نتانیاهو هم در تمام این مدت به خصوص در 4 سال دوم تنش‌آلود بوده. خب آقای کری 13 ماه تمام تلاش کرد که مذاکرات صلح به جریان بیفته و توافق بین اسرائیل و فلسطین حاصل بشه که بعداً تلویحاً و آشکارا اعلام کرد که به خاطر زیاد خواهی‌های اسرائیل این مذاکرات به شکست انجامیده. دولت آمریکا بیش از پیش تاکید داشته که بدون توقف شهرک‌سازی‌ها روند صلح در خاورمیانه قفل میشه و نمیشه کاری انجام داد. ما میدونیم که خب اسرائیل قطعنامه‌های اساسی‌تر 242 181 سازمان ملل هم که معاذره بر تشکیل کشور فلسطینی یا خروج اسرائیل از اراضی اشغال شده 1967 اینها رو هیچ وقت اسرائیل عملی نکرده. تمام این مدت هم می‌بینیم که اصلاً وقتی نگذشته اسرائیل.
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تنش‌های دیگری نیز میان دولت او و دولت بنیامین نتانیاهو به وجود آمد که در مواردی کم سابقه توصیف شده است. اسرائیل از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران بود که واشنگتن در نهایت آن را به فرجام رساند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نشان داده قصد دارد این تنش‌ها را از میان برداشته و در این حال در پاره‌ای از مسائل نیز از سیاست‌های معمول آمریکا دوری کند. آقای ترامپ سفیری برای اسرائیل برگزیده که از هواداران شهرک‌سازی های آن کشور به شمار می رود و خواستار انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس است. البته پیش از آقای ترامپ، میت رامنی رقیب انتخاباتی باراک اوباما در دوره گذشته انتخابات نیز بر حق اسرائیل در مورد انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت خود تاکید کرده بود. خبرگزاری رویترز می گوید بسیاری از کشورها اقدامات اسرائیل در شهرک‌سازی ها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس را غیر قانونی می‌دانند و آن را مانعی در برابر رسیدن به صلح قلمداد می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دفاع از قطعنامه تصویب شده گفته است اقدام دولت مطبوعش در وتو نکردن آن برای تحقق یک هدف اساسی بود، هدفی که امکان راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین را حفظ کند، راه حلی که به گفته ای وی تمام دولت‌های آمریکا طی چند دهه گذشته با آن موافق بوده و تنها راه حل صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. به گفته رویترز، اسرائیل غیرقانونی بودن شهرک سازی ها و مانع شدن آن در روند صلح را رد کرده است و در این حال میگوید در مورد بیت المقدس حقی تاریخی و دینی دارد. همچنین از نظر اسرائیل، اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت آن کشور است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:13 است. سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و بشنوید که روز یکشنبه 166 نماینده مجلس با امضای بیانیه آمادگی خود را برای بررسی لایحه مربوط به منشور حقوق شهروندی در صورت ارائه آن به مجلس اعلام کردند. این بیانیه امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
166 نماینده مجلس روز یکشنبه در بیانیه‌ای در دفاع از رونمایی از منشور حقوق شهروندی اعلام کردند که حاضرند به این منشور در چارچوب یک لایحه قانونی دولت رأی دهند.
دفاع از حقوق آحاد ملت و حفظ کرامت، شرافت و امنیت اقشار مختلف مردم فارغ از ویژگی‌های جنسیتی، سنی، طبقاتی، جغرافیایی، مذهبی و قومی آنان.
در این بیانیه آمده است که دفاع از حقوق آحاد ملت و حفظ کرامت، شرافت و امنیت اقشار مختلف از آرمان هاست و ما نمایندگان مجلس با قدردانی از رئیس جمهور و همه دیگر مقامات و اندیشمندانی که دولت را در تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی یاری کردند آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب و کارهای لازم برای اجرای این طرح مهم را اعلام می کنیم. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم چه اهمیتی این بیانیه نمایندگان مجلس از نظر سیاسی و اجرایی میتواند داشته باشد. به باور مهدی مهدوی آزاد، این اولین واکنش جدی به رونمایی از منشور حقوق شهروندی است.
منشور حقوق شهروندی اونچنان که احتمالاً دولت آقای روحانی انتظار داشت با استقبال عمومی مواجه نشد. مخالفان دولت هم به غیر از چند تا خبر یا اظهار نظر محدود مثل انتقاد آیت الله محمد یزدی عملاً خیلی به این منشور حساسیت نشون ندادند. بنابراین توی این فضا حمایت 166 نماینده مجلس اولین واکنش جدی و سطح بالا به این ابتکار عمل دولت هست. در تئوری و روی کاغذ به این معناست که مجلس ایران هم مثل دولت حامی بهبود شرایط هست، اما این مسئله فقط روی کاغذه. واقعیت اینه که مسئله در عمل بسیار پیچیده است. همچنان نهادهای قدرتمندی مثل قوه قضاییه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، ائمه جماعات، خود نهاد رهبری وجود دارند که بدون موافقت اونها چیزی تغییر نخواهد کرد. مسئله اصلی در ایران لایحه و قانون نیست. همین الان هم قانون اساسی ایران و قوانین موضوعه حقوق بسیار زیادی رو برای شهروندان تضمین می‌کنند، اما به سادگی نقض می‌شوند. مسئله یک اراده سطح بالا برای نقض قوانین هست و تغییر وضعیت، بهبود حقوق شهروندی قبل از اینکه نیازمند حمایت مجلس یا دولت باشه، نیازمند اراده سطح بالای رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی است برای گردن نهادن به قانون.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، درباره اهمیت منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری به رادیو فردا میگوید ارائه این منشور، آن هم در 6 ماه پایانی دوره ریاست جمهوری، بیشتر شکل تبلیغاتی به او داده است، به ویژه آن که در این منشور بسیاری از وظایف دولت هم حذف شده است.
نقض حقوق بشر در ایران عمدتاً توسط قوه قضاییه صورت میگیره، اما قوه مجریه هم در حدی که در حال در وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت ارشادش اختیارات داره میتونه بسیار مؤثر باشه. در هر حال الان شاید دیگه دیر باشه. اگر دولت در سال اول این کار رو میکرد، میتونست هم یه نقش آگاهی بخش داشته باشه، هم برای رسانه ها سوژه تولید کنه، کارشناس ها رو فعال بکنه و اینا. خوب شد در اون نسخه اول این منشور. اما حالا که 6 ماه مونده به پایان دولت، بیشتر به نظر میرسه یک کار تبلیغاتی و غیر مؤثر باشه. به علاوه این که در نسخه دوم بیشتر وظایف دولت، یعنی اون کارهای اجرایی که دولت باید انجام بده، مانند مثلا تأسیس کمیسیون حقوق بشر، ستاد ملی حقوق بشر، شورای عالی حقوق بشر، همه اینا حذف شده و این حذف سایده شدن ها نشون میده که یک کار بیشتر تشریفاتی است. یعنی اگرچه دولت در حد و حدود خودش میتونه کارهایی رو انجام بده و نه بیشتر، اما در همین حد و حدود هم دولت در واقع خودش رو در اینجا موظف نکرده. من حقیقت زیاد به این منشور در ابتدا هم خوشبین نبودم و الان این بدبینی بیشتر تشدید میشه. دولت آقای روحانی همین نسخه به هر حال فشرده شده چند قانون رو هم که البته چیزهای مثبتی هم در اونش اومده، در مرحله دوم تراشیده و اون رو بیشتر به یک انشای تبلیغاتی تبدیل کرده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز 29 آذر ماه در بیانیه از منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی رونمایی کرد. در بیانیه رئیس جمهوری آمده است که رئیس جمهوری برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌کند که مسئولیتش پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی خواهد بود.
از جواد کوروشی می‌شنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
می‌خواستم بگم آقای روحانی، شما که حقوق شهروندی رو امضا کردید، اگر راست میگویید عمل کنید. یعنی جان این همه بیگناهان زندانی سیاسی رو که واقعا به بهانه های مختلف و نداشتن حق و حقوق شهروندی دارن در زندانهای شما زیر شکنجه از بین میرن، اونا رو آزاد کنید. وگرنه حرف و تئوری به چه درد مردم میخورد؟ این هم مثل بقیه دروغاتون میشه. ثابت کنید که یک دفعه با حقیقت هستین.
در رژیم آل خامنه‌ای عدالت بر اساس خودی‌ها و غیر خودی‌ها پایه‌گذاری شده و قوه قضاییه و برادران لاریجانی و قاری توسی، اینها خودی هستند. چه انتظاری از قوه قضاییه داری؟ بازم بگو ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است.
سلام. به نظر من اظهاراتی مثل آقای افشیانفر که میگن میخوان آقای روحانی رئیس جمهور یک دوره‌ای باشه فقط برای اینه که به طبق انتخابات بکوبن و ملت رو تأیید کنن بکشونن پای صندوق‌های رأی. به نظر من نباید گول خورد و بهتر راه شرکت نکردن در انتخابات.
راجبه فرمانده سپاه که سخنرانی کرده اخیراً و گفته به بهونه اجرای قانون نارضایتی مردم را فراهم نکنین، میخواستم بگم که مگه دیگر رضایتی هم مونده از طرف مردم برای حکومت؟ توی این 37-8 ساله هر چی که انجام داده سپاه مثل سکه درو بوده، حرفش یه چیز دیگه بوده و عملکردش یه چیز دیگه، و تمام این نارضایتی هم که به وجود اومده به خاطر عملکرد همین سپاه یا قوه قضاییه یا بیت رهبری و خود رهبر و همه خلاصه کل حکومت بوده. من پیشنهاد میکنم به این فرمانده سپاه که بیان یک نظرسنجی بکنن و بیان ببینن اصلا چند درصد این مردم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناسن. اون مشروعیت را شما ثابت کنین بعد بیان روزخونی کنین برای مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتخابات ریاست جمهوری آینده کمتر از 5 ماه دیگر یعنی 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می شود. از هم اکنون جناح‌های مختلف کشور بحث‌های پیرامون این انتخابات را شروع کردند. در جناح اصولگرا بحث بر سر انتخاب نامزدی که بتواند در مقابل حسن روحانی قرار بگیرد همچنان ادامه دارد، اما اختلاف بین اصولگرایان هنوز حل نشده است. وحید پوراستاد در گزارش خود نگاهی دارد به وضعیت جناح اصولگرا در انتخابات آینده ایران.
تشکل‌های سیاسی اصولگرا راهکار موفقیت خود در انتخابات بعدی ریاست جمهوری را در تجمیع آرا به نفع یک نامزد می‌دانند، اما وبسایت خبر آنلاین می‌نویسد تجربه ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در سال 84 و 92 نشان می‌دهد تعیین مصداق و اجماع همه سلایق در حمایت از نامزد منتخب چالش برانگیزترین مرحله بوده که تاکنون جز بسته شدن پرونده ائتلاف اصولگرایان خروجی دیگری نداشته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره، چون عملا برخی از اصولگرایان معتقدن که نامزدها دیگر نمیتوانن با تابلوی اصولگرایی رأی بیارن و باید چهرهایی که در این جریان شاخص نیستن به عنوان نامزد معرفی بشن. از سوی دیگه اختلافهای اصولگرایان در دولت آقای احمدی نژاد به حدی رسیده که در انتخابات مجلس دهم هم نتونستن یک ائتلاف حداکثری رو داشته باشن و برای همین به نوعی ممکنه که این اختلافات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ادامه پیدا کنه. از سوی دیگه در حالت عادی انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ایه که یک نامزد برای 8 سال انتخاب میشه و برای همین در انتخابات 96 هر نامزدی که اصولگرایان معرفی بکنن احتمال داره که نامزد شکست باشه. برای همین چهره‌های شاخص اصولگرا ممکنه که خودشون را برای این انتخابات که احتمال پیروزی در اون کم هست هزینه نکنه.
به گفته برخی از اصولگرایان آنان منتظرند مرکزیت وحدت اصولگرایان شکل بگیرد تا تصمیم نهایی را آن مرکزیت بگیرد. ناصر ایمانی از فعالان سیاسی اصولگرا به وبسایت انتخاب میگوید اگر مرکزیت اصولگرایان تشکیل شود در این صورت یک کاندیدا معرفی میشود که با آقای روحانی رقابت کند. هرچند امیر محبیان از فعالان سیاسی اصولگرا به وبسایت خبر آنلاین گفته برآورد اصولگرایان از ریزش رأی حسن روحانی واقعی نیست، اما ناصر ایمانی میگوید اگر آن تشکل مرکزی شکل نگیرد به طور طبیعی با تعدد کاندیدای اصولگرا مواجه خواهیم بود تا آرای آقای روحانی شکسته شود و انتخابات به دوره دوم کشیده شود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به طور کلی برآورد اینه که جناح اصولگرا نمیتواند برای دادن کاندیدا واحد به توافق برسه، چون اختلاف نظرها زیاده و کیفای اصولگراهای سنتی حتی به روحانی تمایل دارن در مورد کاندیداهای مطرح. کاندیداهای دیگه هم کاندیداهای رأی آوری نیستن، مثل آقای باهنر و همساله هم. اما مسئله مهم اینه که اصولگراها از این ترتیب به نظر من نمیدونم کاهش آرای روحانی با رأی آوردن کاندیدا دلیل‌های خودشان عملی کنن و انتخابات رو به دور دوم بکشن. انتخابات در صورتی به دور دوم میره که آقای روحانی و اصلاح طلبا و بخش جامعه مدنی نتوانن آنچنان که باید شاید رأی جامعه رو جمع کنند. به عبارتی روحانی از خودش گل خواهد خورد اگه درست تا چند ماه دیگه عمل نکنه. چون چهره های تاثیرگذاری در جریان اصولگرا وجود ندارد که بتواند رأی روحانی کاهش بده. تنها راه این است که اینا بتونن اصلا مشارکت بیارن پایین، نه که رأی بیاورند و موفق باشن روحانی ببرن دور دوم.
در هفته های گذشته نام های مختلف از چهره های سیاسی اصولگرا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح شده، هرچند تاکنون هیچ کدام حضور خود را در انتخابات تایید نکردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
از محمد رضا باهنر، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، عزت الله زرقامی، احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل به عنوان نامزدهای احتمالی جریان اصولگرا نام برده شده که از این میان آقایان باهنر، زرقامی و توکلی اعلام کردند که نامزد نمیشن. اعضای حزب مؤتلفه اسلامی هم اعلام کردند که این حزب مصطفی میرسلیم و یا اسدالله بادامچیان را به عنوان نامزد نهایی خود به شورای اصولگرایان معرفی میکنه. اما برخی از تحلیلگران اعلام کردند که نامزد اصولگرایان در انتخابات آینده از میان چهره‌های اصلی این گروه نخواهد بود و ممکنه که چهره‌های مانند پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و یا الیاس نادران نماینده مجلس نهم نامزدهای این جریان باشند. برخی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد نیز رستم قاسمی وزیر نفت این دولت را به عنوان نامزد احتمالی خودشون معرفی کردند.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، چندی قبل مسعود زریبافان از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد گفت: یکی از آسیب‌های ما در انتخابات این است که عده‌ای خود را در جریان اصولگرایی وکیل، وسیع و پدرخوانده اصولگرایان می‌دانند. به گفته او، اصولگرایی با انحصارگرایی و قبیله‌گرایی فاصله دارد و کسانی که طی این چند سال می‌خواستند اصولگرایان را مهندسی کنند، هیچگاه نتوانستند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما در چند روز اخیر موضوع رفع حصر در برخی محافل سیاسی و تریبون‌های رسمی ایران دوباره مطرح شده و با حمله تند مخالفان رفع حصر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 همراه بوده. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی داشته به مناقشه‌های اخیر بر سر حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
بالا گرفتن جدال لفظی بین موافقان و مخالفان رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، همزمان با حمله مخالفان رفع حصر به منتقدان حصر سه رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مهدی کروبی بار دیگر گفته که می‌خواهد علنی محاکمه شود. روز شنبه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با ایلنا و در واکنش به سخنان اخیر برخی امامان جمعه درباره محاکمه رهبران معترضان سال 88 و حتی اعدام آنان، از قول پدرش تاکید کرده که مهدی کروبی همچنان خواستار برگزاری محاکمه است. جمعه گذشته امامان جمعه بیشتر شهرهای ایران به آقایان موسوی و کروبی حمله کردند و برخی از آنان اعلام کردند که حکم رهبران معترضان سال 88 در صورت برگزاری دادگاه اعدام است. از جمله کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، درخواست‌ها برای رفع حصر یا برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را حرف‌های بی‌ربط خواند. یوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان، هم گفت که رهبران معترضان سال 88 باید اعدام شوند. این در حالی است که محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت که به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار است و این امر را شدنی می‌داند. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که دلیل حمله‌های تند مخالفان رفع حصر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حتی سخن گفتن از ضرورت اعدام آنان چرا در روزهای اخیر بیشتر مطرح می شود؟ مجید محمدی:
کسانی که این واکنش ها را عرضه می کنند نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی هستند. خود آقای خامنه ای هم تا به حال چندین بار مخالفت خودش رو با رفع حصر اعلام کرده. بخشی از نیروهای فراکسیون امید در مجلس، آقای عارف، آقای مطهری، اینها تلاش کردن در این یکی دو سال برای رفع حصر و ابراز امیدواری کردن که تا ماه ربیع الاول این اتفاق بیفته و این خب ترس و واهمه رو نسبت به این موضوع زیاد کرده در مخالفان رفع هست. علت دوم، همچنان که با به انتخابات داریم نزدیک میشیم، آقای روحانی تصور میره که ممکنه تلاشهایی رو، مذاکراتی رو برای رفع هست انجام بده، چون این یکی از وعده های انتخابات سال 92 بوده.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار محاکمه خود در دادگاهی علنی شدند، اما آنگونه که علی مطهری نماینده تهران در مجلس و برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی گفتند، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه یا رفع حصر آنان تا اینجا مخالف است.
بنیامین صدر گزارش میداد. و بریم و بشنویم از شنوندگانمون. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. حالا بریم و بشنویم همین صداها و دیدگاه ها رو.
میخوام بگم این قطنگ آقای کروبی را به سینه نزنید. آقای کروبی هم 30 سال از همین کاسه غذا خورده، فرقی نمیکنه.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودش را میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هرچی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه‌ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن. من نمیدونم ایشون چجور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
شما که همه موافق دون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا انقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمی کنید؟
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند؟ تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمپین حق زندانی برای حمایت از حقوق زندانیان در ایران، بازی سپاهان و استقلال در اصفهان، گردش 21 میلیارد تومانی کریسمس در ایران و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها در صفحه پخشن. اما پیش از اون سرقت خبرها. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تمامی 93 سرنشین یک هواپیمای نظامی این کشور که روز یکشنبه در دریای سیاه سقوط کرد کشته شدند. این هواپیما عازم پایگاه حمیمیم در لازقیه در سوریه بود. زمین لرزه به شدت 7.7 در مقیاس ریشتر عصر یکشنبه در نزدیکی سواحل جنوبی شیلی رخ داد. وزارت امور خارجه اسرائیل با احضار سفرای 10 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل به رأی مثبت آنها به قطعنامه لزوم توقف شهرک‌سازی‌ها در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی اعتراض کرد. مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز یکشنبه رهبران اعتراضات سال 88 در ایران را مستوجب اشد مجازات خواند. به تازگی کمپین حق زندانی برای حمایت از حقوق زندانیان در ایران راه اندازی شده. این کمپین ابتدا با نامه آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به رئیس سازمان زندان‌ها آغاز شد و سازمان اتحاد برای ایران با جمع‌آوری امضا برای این کمپین این حرکت را ادامه داد. فرین آسمی از رادیو فردا درباره این کمپین با مهدی امینی‌زاده، پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران در سازمان اتحاد برای ایران گفتگو کرده و ابتدا درباره این کمپین و ویژگی‌های آن پرسیده است.
کمپین حق زندانی در واقع ابتکار خانم آتلا دائمی، زندانی سیاسی کربلا در بند زنان زندان اوین زندانی هست و محکومیت 7 ساله زندان خودش رو زنانه آغاز شد. آتلا تو سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری که داشته دوبار بازداشت شده و در این بازداشت‌ها به ویژه بازداشت دومش با بیماری‌های مختلفی در رو بود و به رسیدگی کافی هم به بیماریش نشد و آشناییشون با شرایط کلی زندان‌ها سبب شد که ایشون برای این کمپین رو اندازی کنه و سازمان اتحاد برای ایران هم که سالهای اخیر پروژه اطلس زندان‌های ایران رو داشته و با زندان‌های مختلف کشور در تماس بوده و از شرایط بعد زندان‌ها آگاهی داره، تفریح از این خاصه خانم دائمی حمایت کنه و این روز بود که برحال این کمپین آغاز شد و تا به حال 50,000 نفر از این کمپین حمایت کردند و این کمپین همچنان ادامه داره.
آقای امینی‌زاده، هدف کمپین حق زندانی چی تعریف شده؟
مطلب این کمپین اینه که برحال هر زندانی یک انسانه و به هر دلیلی که این زندانی ناچار شده که به زندان بره و دلیل شرایط مختلف که گناهکار باشه یا گناهکار نباشه، از یک حقوق انسانی بهره منده. این حقوق انسانی رو بخشش رو در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها منعکس شده. سه تا موضوع خیلی مشخص هست در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که به نظر میاد خیلی خیلی مهم هست و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر انسانی و هر زندانی در واقع ازش بهره‌مند هست، که حق بهره‌مندی از تغذیه مناسب هست، حق بهره‌مندی از بهداشت مناسب و همینجور در صورتی که بیمار زندانی بیمار بشه حق دسترسی به امکانات درمانی مناسب هست. متأسفانه ما می‌بینیم که هر سه موردی که خیلی خیلی هم بدیهی هست و برادر انسانی بهش نیاز داره در مورد زندانی‌ها رعایت نمیشه. زندانی ها متاسفانه از گرسنگی رنج میبرن، بخش زیادشون که امکانات مالی مناسبی ندارن از سوء تغذیه رنج میبرن، وضعیت بهداشتی زندان ها بسیار بسیار بد هست. شواهد بسیار زیادی رو مجمع‌آوری کردیم از زندان های مختلف در نقاط مختلف کشور که نشون میده وضعیت بهداشتی چقدر بد هست. زندانی ها در فصل گرما به امکانات سرمایشی مناسب دسترسی ندارن و در فصل سرما به امکانات گرمایشی مناسب دسترسی ندارن. به دلیل اینکه به لحاظ بهداشتی به خوبی از زندان ها مراقبت نمیشه، در حال بیماری های مختلف واگیردن در زندان ها رواج داره.
خواسته یک کمپین حق زندانی چیه؟
در این کمپین که خانم دائمی خطاب به رئیس سازمان زندان ها آقای اصغر جهانگیر نوشتن، خواسته نظرش این هست که به لحاظ بهداشتی، درمانی و تغذیه زندانی ها رسیدگی بشه. ما می‌بینیم که وقتی که زندانی ها متاسفانه بیمار میشن بهشون رسیدگی نمیشه. موارد مختلفی ما داشتیم که زندانی جان خودشون از دست دادن. مشهورترین خوب این زندانی ها مرحوم هدی صابر یا اکبر محمدی و دیگر زندانی های سیاسی هستند که ایشون در رسانه ها اعلام شده. ما امیدواریم که با این کمپین بتونیم در واقع قدمی برداریم که از این نظر وضعیت زندان ها بهتر بشه.
آقای امینی‌زاده، اشاره کردید که بیش از 50,000 تا امضا تا کنون جمع آوری شده. این کمپین چه واکنشی داشته تا حالا در بین مقام های زندان یا افراد دیگه؟ های واکنشی داشته؟
این کمپین البته هنوز در جریان هست و ما امیدواریم که بعد از اونی که امضا تکمیل شد این رو قطعا مقامات مسئول میفرستیم و امیدواریم که بهش ترتیب اثر داده بشه و گامی در راستای بهبود وضعیت زندان ها شاهد باشیم از طرف مقامات مسئول. وضعیت زندان ها در واقع چیزی از خود مقامات مسئول هم بارها وضعیت بعد زندان ها چیزی از خودشون بهش اشاره کردن و خود مقامات مسئول اعلام میکنن که ما 213,000 زندانی داریم که از این 213,000 نفر در واقع 3 برابر ظرفیت موجود زندان های کشور هست. وزیر بهداشت در بازدیدی که داشتن زندان کرج خوب اونجا به طور مشخص وضعیت رو توضیح داده و توضیح داده که چقدر وضعیت بدی هست وضعیت زندان ها. بقیه مقامات مسئول هم مثل وزیر دادگستری افراد دیگه برحال وضعیت رو میدونن بهش اعتراف کردن. مسئله اینه که چرا این وضعیت رسیدگی نمیشه.
آقای امینی‌زاده، این کمپین حق زندانی در حال فعالیت هست که تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا هستند، به ویژه آرش صادقی و مرتضی مرادپور. آیا این کمپین از حقوق این زندانیان هم دفاع میکنه؟ در مورد اونها هم اطلاع رسانی میکنه؟
مبنای شروع کمپین همون وضعیت بد زندانی ها بوده که ناچار میشن در مداری بخواست که صداشون شنیده بشه اعتصاب غذا کنن. ولی متاسفانه همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، آرش تاریخ بیش از 60 روز در اعتصاب غذا، مرتضی مرادپور حدود 60 روز در اعتصاب غذا، دیگر زندانیان استیتون سعید شیرزاد زندانی دیگه هم در روزهای اخیر در اعتصاب غذا بودن. بخش از مطالبات اونها هم همین حرفا دقیقا مطالباتی است که کمپین هم بهش توجه داره و اینکه قوانین بعد در مورد زندانی ها رعایت بشه. بخش از این قوانین بوده قوانینی که قوانین هست که مربوط به نحوه نگهداری زندانی در زندان هست که ما بهش توجه میکنیم و ما الان در واقع مبنا قرارش داریم. و بخش دیگه در از مشکلی که با تمارش صادقی و بقیه زندانی ها دارن و اینکه انتظار دارن که طبق قوانین موجود به پرونشون رسیدگی بشه. من مرتضی مرادپور به هر حال بعد از زندان آزاد بشه، ولی متاسفانه این اقدام در موردشون انجام نمیشه. مورد مشخصی که مبنی بر آزادی ایشون هست بهش رسیدگی نمیشه. در مورد آرش صادقی هم همینجور هست در مورد وضعیت همسرشون. ما امیدواریم که مسئولان صدای این دو زندانی رو بشنون و هرچه سریعتر به خواستههای اونها رسیدگی کنند که مبادا ما با ضایعه دیگری روبرو باشیم. به هر حال مسئولیت مستقیم جان این زندانیان سیاسی با مقامات قضایی و امنیتی است و امیدواریم که مقامات مسئولین به وظیفه انسانی و وظیفه قانونی خودشون عمل کنند تا این زندانی ها هم بتونن از شرایط موجود عبور کنند و جانشون در خطر نیفته.
کمپین حق زندانی در حمایت از حقوق زندانیان در ایران راه اندازی شده است. مهدی امینی‌زاده در آمریکا، پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران در سازمان اتحاد برای ایران، به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی درباره این کمپین پاسخ می‌داد.
ماه گذشته به نوشته خبرگزاری فرانسه شاهد سرازیر گشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی برای اشکال تکنیکی که اتفاق افتاد. بشنوید که گردش مالی کریسمس در ایران بازاری دست کم 21 میلیارد تومانی برآورد شده. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان پاپا نوئل دارد به تهران می آید نوشته است تهران شاید مشهورترین منزلگاه برای پاپا نوئل به نظر نرسد، اما ایرانی ها جنبه رنگین و براق کریسمس را دوست دارند و ایران یکی از امن‌ترین جاها در خاورمیانه برای مسیحیان است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
ماه گذشته به نوشته خبرگزاری فرانسه شاهد سرازیر گشتن خریداران به ناحیه ارامنه نشین سمیه، عمده‌ترین منطقه مسیحی نشین تهران بوده، برای تهیه درختان مصنوعی، زینت آلات کریسمس، عروسک‌های گوزن شمالی، آدم برفی‌های پلاستیکی و انواع اسباب بازی‌ها. بنابراین گزارش، نیلوفر، یک زن مسلمان در سنین 30 سالگی که با همسرش در عید کریسمس برای خرید آمده، میگوید واقعا جالب و جذاب است. تزیینات و درخت را دوست دارد و این مراسم را چون نشان دادن نوعی احترام برای اعتقادات دیگر میبینند و اضافه میکند که البته همه شکلات ها را دوست دارد. خبرگزاری فرانسه مینویسد خریداران برای گرفتن سلفی با یکی از چند بابا نوئل مستقر در بیرون مغازه‌ها در خیابان اصلی صف می‌بندند. این گزارش ادامه داده است یکی از بابا نوئل‌ها سرشار از شادی با یک آهنگ محبوب پاپ ایرانی که بیرون از یک اغذیه فروشی پخش می‌گردد، ناگاه خود به خود به رقص در می‌آید. حامد داوودیان صاحب یک خاربار فروشی در آن خیابان به خبرگزاری فرانسه می‌گوید جامعه مسیحی هرگز با مشکلی از جانب مقامات مواجه نمی شود. وی می پرسد چرا باید چنین شود و سپس می گوید ارامنه 400 سال اینجا بودند و با افتخار می افزاید ارامنه و مسیحیان ایران در جنگ 8 ساله به جبهه رفتند و محله آنها 30 تا 35 شهید داده است. گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره دارد به محدودیت ها برای تبلیغ مسیحیت، غیر قانونی بودن مسیحی کردن مسلمانان و اقدامات علیه انجیل‌های فارسی و نیز مهاجرت هزاران مسیحی از ایران به آمریکا و نقاط دیگر از هنگام انقلاب سال 1357 و باقی ماندن تنها 120 هزار مسیحی در ایران طبق آخرین سرشماری رسمی. این در حالی است که روزنامه آرمان روز یک شنبه در گزارشی با عنوان کریسمس ایرانی با طعم چینی، جمعیت مسیحیان ایران بر اساس سرشماری سال 1390 را حدود 300 هزار تن قید کرده است. روزنامه آرمان همچنین با اشاره به رونق وسایل تزیینی کریسمس در ایران طی ایام فرارسیدن سال نو میلادی نوشته است: برآوردها گردش مالی دست کم 21 میلیارد تومانی این بازار در روزهای نزدیک به شروع سال 2017 را نشان می‌دهد، اما نکته حائز اهمیت این است که در این بازار نیز چینی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند و بازار را به قبضه خود درآوردند. در این میان در فضای مجازی یک ترانه معروف ایام کریسمس با هم نوازی دو ایرانی و البته با ریتم ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری به استقبال سال 2017 میلادی رفته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه هفته 15 لیگ برتر فوتبال امروز مسابقه مهم سپاهان و استقلال تهران در اصفهان انجام شد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. آقای غریب، به شما سلام می‌کنیم و چه خبر از این بازی؟
سلام به شما و همه شنوندگان، مخصوصا اهالی ورزش. خانم روانشاد، در نقش جهان اصفهان هم موضوعی که اشاره کردیم بازی برگزار شد. استقلال و سپاهان همیشه لیگ‌های قبلی از جمله تیم‌های مدعی تو کورس قهرمانی بودند، جز مربع بالای جدول بودند. اما استقلالیا شاگردای علیرضا منصوریان از 19 آذر به بعد تو حدود 15-16 روز گذشته 3 بازی کرده بودند. قبل از بازی امروز 2 باخت داشتند و مخصوصا باخت به نفت تهران و حس از جام حذفی خیلی فشار روی این تیم بود. از اون ور سپاهانیان تو ورزشگاه خانگی خودشون نمیخواستن که دست خالی باشن. به هر حال این باعث شده بود که هر دو تیم هم بازی خوبی بکنن هم با احتیاط بازی کنن. نیمه اول تقریبا بازی یکسانی داشتیم، ولی نیمه دوم بازی خیلی بهتر و تکنیکی تر شد و سپاهانی ها در دقیقه 70 تونستن یه گل قشنگ بزنن توسط علی محمدی. بعد از این گل سرمربی آبی هم دوست تعریف کرد، علیرضا منصوریان، اتفاقا تاثیرگذار بود و تونستن در دقایق پایانی یعنی دقیقه 2 وقت اضافه گل مساوی رو بزنن و از شکست رهایی پیدا کنن. اما باز هم در جایگاه هفتم و هشتم باقی موندند و این مساوی به درد هیچ کدوم از این دو تیم در جدول نخورد.
آقای غریب، امروز یک مسابقه در تبریز به خاطر بارش برف لغو شد، اما در تهران بازی نفت با تراکتور سازی انجام شد. از این دو مسابقه برامون بگین.
بله، ماشین سازی سایپا قرار بود در تبریز بازی کنن که به خاطر اون شرایط جوی که اشاره کردیم لغو شد. روز پنجشنبه این بازی خبر اومده که انجام خواهد شد. تو تختی تهران، ورزشگاه تختی نفت تهران، شاگردای علیدایی میزبان تراکتور سازی بودند. تراکتور سازی و پرسپولیس تیم‌های اول و دوم جدولند که این چند هفته گذشته کورس دارند. تراکتوریا به خاطر اینکه از قافله دوم جدولی عقب نمونند، یعنی جایگاه دومیشون رو حفظ بکنند، با انگیزه تر بازی کردند، تونستن 2-0 شاگردای امیر قلعه‌نویی تراکتور سازان، 2-0 شاگردای علیدایی نفت رو ببرند. همچنان به عنوان نزدیکترین رقیب پرسپولیس در جدول تو مکان دوم دو دستی اون مکان رو بچسبند.
و بالاخره اینکه پنجشنبه نهم دی ماه پرونده هفته 15 لیگ برتر ایران بسته میشه. چه بازی‌هایی انجام خواهد شد و یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به جدول لطفاً.
بله، پنجشنبه پرونده بسته میشه ماشین سازی سایپا، اما فردا دوشنبه صنعت نفت آبادان در شهر خودش میزبان گسترش فولاد تبریزه و ذوب آهن اصفهان تو مشهد به دیدار پدیده میره. ذوبی ها هم به خاطر اینکه برسن مکان سوم بعد از پرسپولیس تراکتور جایگاهشون رو داشته باشن به این بازی سه امتیاز به این بازی نگاه دارن. تو جدول هم خانم رواشاد اشاره بکنم که پرسپولیس با 32 امتیاز قهرمان نیم فصل شد و تراکتور 30 امتیاز در ردیف دوم، پیکانیا 25 تا دارن سومن، زوبیا 24 تا دارن. اگر فردا ببرن میان سوم میشن. نفت تهران علی دایی تیمش پنجم، فولاد خوزستان ششم، استقلال تهران هفتم با 22 امتیاز و سپاهان اصفهان هم هشتم با همین تعداد امتیاز. آخر جدولم تیمای فانوس به دست جدول سبای قومو داریم با 9 امتیاز زده 15 و ماشین سازی تبریز با 6 امتیاز در ردیف 16 جدول. خانم روانشاد
سپاسگزارم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا. میشنیدیم عزیزان به برنامه انتهایی مجله شامگاهی میرسیم. برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون یادآوری میکنم که شماره تلفن رادیو فردا جایی که میتونید با صدای خودتون دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید این هست: 00420221122112. سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید با آدرس radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
اون موقع 10 سالم بود، خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 3 ماه پس از روز جهانی دختر بچه ها، حالا موضوع ازدواج دختر بچه ها در ایران داغ شده است. از نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان کوچک و بزرگ سیاسی، اجتماعی و امنیتی در این مورد اظهار نظر می کنند. آذر ماه امسال در حالی که فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای ارائه طرح ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر سنین 13 و 15 سال در مجلس خبر داد، رئیس بسیج جامعه زنان حذف شرط سنی از شروط ازدواج دختران را جنگ با خدا نامید. مینو اصلانی رئیس بسیج به خبرگزاری فارس گفت که این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفتند و در حالی دیگر در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدر سالاری به راه افتاده است. این سخنان مینو اصلانی پس از آن مطرح شده که آیت الله ناصر مکارم شیرازی ازدواج دختران پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم گیری را جایز ندانسته و باطل اعلام کرده است. اما ازدواج پیش از بلوغ عقلی به چه معناست؟ پای سخنان لیلا بنشینیم، دختری که 12 سال پیش در یکی از روستاهای ایران به عقد پسری 15 ساله درآمد. او پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود.
این ازدواج برای همسرتون هم به همین اندازه ناگهانی بود؟
انگار که تو خونه خودشون صحبت کرده بودن با علی. برای اون به اندازه من زیاد شوک‌آور نبود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا، خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم، به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز، اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
مدرسه میرفتین؟
با تو روستای ما تا کلاس 5 همه میرن، بعد اون دیگه نخیر نرفتم. کلا همه تو روستا تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
و اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه. از این بابت ناراحت بودم، یه ذره میترسیدم، چون میدونستم که داخل همون کوچه دوباره زندگی میکنم، جای دوری نمیرم، ولی از اینکه میرم یه خونه دیگه با کسایی که نمیدونم چجوری باهاشون رفتار میکنم، اصلا این علی کی هست، من با چجوری باید باهاش باشم، از این لحاظا میترسیدم.
از نامزدی چقدر طول کشید تا زمانی که مراسم عروسی برگزار شد و در اتاق مشترک یا خانه مشترکی با علی زندگی تو شروع کردی؟
همون مراسمی که بود برای ازدواج بود.
اولین باری که کنارش دراز کشیدی یا اولین باری که باهاش توی اتاق تنها موندی به عنوان یه دختر 10 ساله به چی فکر میکردی؟ چقدر میدونستی که قراره چه اتفاقی برای تو بیفته؟ چقدر از رابطه زن و شوهری اطلاعات داشتی؟
قبل روز مراسم خواهرم به من یه چیزایی گفت که ای کاش اونم نمیگفت، چون که من اگه با همون اطلاعات صفر خودم میرفتم اونجا خیلی بهتر بود، چون که چیزایی که به من گفت من نفهمیدم اون موقع، چون که نفهمیدم و رفتم توی اون اتاق و تجربهش کردم این خیلی بدتر بود. احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه‌ام گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم با شما خندیدم و خوردم، مراسمم تموم شد، اومدم خونتونم، بس دیگه تموم شد، دیگه بازی تمومه. ولی بازی تموم نبود، بازی تازه داشت شروع میشد. برای من خیلی سخت بود، هنوزم میگم اثراتش تو من هست. من الانم دارم صحبت میکنم با تو، داره دستم میلرزه واقعا از موقعی که دارم صحبت میکنم راجع به این. نمیدونی چقدر سخت بود. اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
حالا نمایندگان مجلس ایران میگویند که میخواهند فکری به حال این موضوع کنند. آنها میگویند که در تلاشند تا در ابتدا با نظرخواهی از روحانیون در قم و سپس با طرح لایحه‌ای در مجلس حداقل سن ازدواج را تغییر دهند. اما آیا آغاز تغییر سن ازدواج با نظرسنجی از علمای قم نتیجه بخش خواهد بود؟ آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
به نظر من پرداختن به مسئله شرعی و گرفتن اذن از علما در این حوزه هم میتونه یک رویکرد مثبت داشته باشه، هم میتونه نشون بنده یک مسائلی باشه که چندان امیدوار کننده نیست. روی کرده مثبت این قضیه این هست که به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخش عمده ای از قانون ما منتج از فتاوی شرعی و فقه شیعه هست. بنابراین اگر عده‌ای برای تصویب قانون یا برای حتی اجرای قانون به دنبال این هستند که پشتیبانی شرعی از اون بگیرن، میتونه امیدوار کننده باشه برای برخی از دستاوردهای مثبت قانون. اما آیا نمایندگان مجلس بسنده کردن به گرفتن این دستورهای شرعی و فتاوی شرعی؟ آیا این طرحی که فراکسیون زنان مجلس مطرح کرده و پیشتر هم ما در صحبت‌های برخی از مسئولان مثل خانم شهین دختر ملاوردی نگرانی از حداقل سن ازدواج رو می‌دیدیم، آیا جوانب دیگه‌ای که منجر به این پدیده اجتماعی شده در نظر گرفته شده؟
تلاش برای تغییر سن ازدواج و افزایش آن در حالی آغاز شده است که به گفته نسرین ستود، حقوقدان ساکن ایران، در قوانین فعلی هیچ تناسبی بین سن بلوغ عقلی و مسئولیت فردی برای دختران وجود ندارد.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده و حتی با اصلاحیه‌ای که در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی وارد شد، همچنان هم دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند. و این به این دلیل است که قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست، زیرا همین قانون مدنی ما در ماده 1043 خودش میگه نکاح دختران، دختری که تا به حال ازدواج نکرده حتی اگر به سن 40 سالگی هم رسیده باشه، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اون هست. این دختر برای انتخاب شریک زندگیش حتما به اجازه پدر احتیاج داره. اما در جایی که همین دختر در سن 9 سالگی چه بسا مرتکب جرم سنگینی بشه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، خانوادگی، اون رو در معرض مجازات های سنگین حدود و قصاص قرار میدن. این مشکلاتیه که در مجموعه قوانین ما وجود داره به دلیل اینکه با موازین علمی حاکم بر زندگی امروز بشری سازگار نیست.
با اینکه در بسیاری از کشورهای جهان سن قانونی ازدواج 18 سال تعیین شده و برقراری رابطه جنسی با افرادی زیر این سن جرم تلقی می شود، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی زهرا سجادی نه محدودیت قانونی و نه مسائل شرعی را عامل تعیین سن ازدواج معرفی کرده. او گفته است که بر اساس شرایط محیطی و اقلیمی سن آمادگی برای ازدواج تغییر می کند. خانم سجادی گفته است در محیط های گرم سیر مانند خوزستان و بندرعباس دختران و پسران بلوغ زودرس دارند و شرایطی وجود دارد که توانمندی های بیشتری را حتی از نظر اقتصادی دارا هستند و این افراد خیلی زودتر می توانند زندگی را اداره کنند. آسیه امینی.
یا نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن، در واقع هیچ جنبه روحی، روانی، اجتماعی، انسانی برای این افراد در نظر نمیگیره. اگر قراره که اقلیم و شرایط سرمایی به بلوغ و نیازهای جسمی و جنسی انسانها پاسخ بدن، فرق گیاهان و جانوران و انسانها در این زمینه چطور مشخص میشه؟ وقتی ما کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفتیم و سن کودکی پذیرفتیم که سن 18 سال باشه، این توجیهات واقعا چه مبنای حقوقی، چه مبنای علمی داره که ما بخوایم همه این قوانین رو بر مبنای اون تغییر بدیم و یه تعریف جدیدی از سن بلوغ یا سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت شرعی، سن مسئولیت قانونی ارائه بدیم؟
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.